ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شفیق عیار. برنامه را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که صندوق حمایت اطفال ملل متحد روز بین المللی اطفال را در سال جاری به خاطر اطفال افغانستان یک روز سیاه خوانده است. یک تعداد از ژورنالیستان به کارهای کنار سرک رو آوردند. یک تن از آنان میگوید:
کار کردن ما به کنار جاده، یعنی دست فروشی، دلیلش بیکاری هست. رسانه‌ای که کار کردیم نظر به نبود امکانات رسانه ها بسته شدند.
یک تعداد زنانی که همچون انجینیر در یک پروژه در هرات کار میکردند به مشکل بیکاری روبرو شدند. یک تن از آنان گفت:
ما دختران انجینر در هرات با روی کار آمدن نظام جدید کاملا از جامعه حذف شدیم و خانه نشین شدیم.
امریکا بر 6 فرد و یک نهاد در ایران تحریم های نو را اعلان کرده است و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر می شود. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
یونیسف از اعضای جامعه جهانی خواسته که فوراً برای مبارزه با بحران انسانی در افغانستان اقدام کنند. مقام‌های صحی ولایت بلخ می‌گویند که آدم ربایان یک دکتر را در این ولایت کشتند و پلیس پولند گفته که یک بار دیگر شمار محدود پناهجویان در طول شب تلاش کردند تا از بلاروس وارد پولند شوند. سلام، خوش آمدید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که از روز جهانی کودک در افغانستان تجلیل نخواهد کرد. فردا 20 ماه نوامبر روز جهانی کودک است. دفتر یونیسف در توییتر نوشته که برای بازتاب مشکلات کودکان در افغانستان برای 24 ساعت شبکه‌های دیجیتال خود را می‌بندد. این اداره از تمامی اعضای جامعه جهانی خواسته که فوراً برای مبارزه با بحران انسانی در افغانستان اقدام کنند. به گفته یونیسف، نزدیک 14 میلیون کودک در افغانستان مواد غذایی کافی ندارند و بیش از 1 میلیون کودک به دلیل سوء تغذی با خطر مرگ روبرواند. مقام‌های صحی ولایت بلخ می‌گویند که آدم ربایان یک دکتر را در این ولایت کشتند. مولوی صدام، سرپرست ریاست صحت عامه ولایت بلخ، امروز به رادیو آزادی گفت که جسد دکتر نادر عالمی صبح امروز از حوضه اول شهر مزار شریف پیدا شد و نشانه‌های از شکنجه در بدنش دیده می‌شد.
تقریبا در حدود 2 ماه میشه تقصیر بودم و این شب از برادشان معلوم میشه بسیار بدشنگه و با یک بدبختی کنار شریک کرده بود و من جنازه شان خاندیم.
دکتر عالمی که مالک یک کلینیک روانی در شهر مزار شریف بود، حدود 2 ماه پیش در این شهر ربوده شد. خانواده او گفته که ربایندگان در بدل رهاییش $700,000 آمریکایی تقاضا کرده بودند. دیدبان حقوق بشر گفته که شماری از کشورهای آسیای مرکزی در زمینه رسیدگی به بحران در افغانستان نقش مهم داشته می توانند. هیو ویلیامسون، رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در دیدبان حقوق بشر، در خبرنامه گفته است که این بحران چالش‌های تازه را متوجه منطقه می کند. به گفته او، هنگام رسیدگی به این وضعیت باید احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون مد نظر گرفته شود. برنامه جهانی غذا گفته که حدود 95% افغانها به اندازه کافی به مواد غذایی دسترسی ندارند و از این میان 9 میلیون تن با قحطی روبرو هستند. گروهی از دختران و زنان برای نقد کتاب زیر نام خیابان اعتراض و قدرت در کابل گرده هم آمدند. وحیده امیری یکی از برگزار کنندگان این برنامه بر رادیو آزادی گفت که اعضای حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان بر روز پنج شنبه این کتاب را نقد کردند. به گفته خانم امیری به طور کلی محتوای این کتاب به دو بخش تقسیم شده. بخش اول قدرت و قربانی اعتراض که نداریم نوشته رامین کمانگر و بخش دوم اعتراض و اعتراض ما نوشته شهیر سیرت است. چون این نشست‌های فرهنگی زنان پس از به قدرت رسیدن طالبان در وسط ماه آگست در افغانستان معمول نبوده. ادامه خبرها. سازمان عفو بین الملل از مقامات ایران خواسته است که نرگس محمدی مدافع برجسته حقوق بشر را آزاد کنند. این سازمان که مقرش در لندن است دیروز گفت که خطر آن وجود دارد که محمدی 80 ضربه شلاق زده شود. سازمان عفو بین الملل در 18 نوامبر همچنان گفت که محمدی در 16 نوامبر در شهر کرج واقع در غرب ایران بازداشت شد. خانم محمدی معاون مرکز مدافعان حقوق بشر در ایران است و در کمپاین لغو مجازات مرگ کار کرده. پلیس پولند میگوید که یک بار دیگر شمار محدود پناهجویان در طول شب تلاش کردند تا از بلاروس وارد پولند شوند. پناهجویان در کمپ‌ها در بلاروس در وضعیت دشوار از جمله هوای سرد به سر میبرند. این در حالی است که صدها پناهجوی عراق از کمپ‌ها دوباره به سوی کشورشان حرکت کردند. اتحادیه اروپا پیشنهاد بلاروس برای پذیرش حدود 2000 پناهجوی را رد کرده. این اتحادیه حکومت برهبری الکساندر لوکاشنکو را متهم کرده که در واکنش به وضع تحریم‌ها بر بلاروس پناهجویان را به مرزهای پولند، لاتویا و لیتوانیا فرستاده. اتحادیه اروپا در پیوند به سرکوب مخالفان سیاسی از زمان انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال گذشته بلاروس بر این کشور تحریم وضع کرد. و ارمنستان میگوید که 6 سربازش در درگیری‌های تازه در مرز با آذربایجان اوایل این هفته کشته شدند. این درگیری پس از برخورد نظامی 44 روزه پارسال دو کشور بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ شدیدترین خوانده شده. آذربایجان هم از کشته شدن 7 سربازش و زخم برداشتن 10 تن دیگر در درگیری‌های سه‌شنبه خبر داده. دو طرف یک دیگر را مقصر می‌دانند. وزارت دفاع ارمنستان می‌گوید که تماس با 24 سربازش قطع شده و 13 سرباز دیگر این کشور از سوی نیروهای آذربایجان اسیر گرفته شدند. درگیری نظامیان دو کشور بر سر ناگورنو قره‌باغ حدود 1 سال پیش دوباره آغاز و پس از مدت با اعلام آتش بس متوقف شده بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف می گوید در سال جاری از روز بین المللی اطفال در افغانستان تجلیل نخواهد کرد. این مؤسسه در تویتر خود نوشته است که در سال جاری این روز به خاطر اطفال افغانستان یک روز سیاه است. به گفته یونیسف تقریبا 14 میلیون طفل در افغانستان به مواد غذایی کافی دسترسی ندارند و بیش از 1 میلیون آنها به تهدید مرگ روبروند. شنبه 20 نوامبر روز جهانی اطفال است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روز جهانی کودک در حال فرا می رسد که بیشتر از 1 میلیون کودک در افغانستان با خطر قطعی روبرو هستند. یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان می گوید امسال از روز جهانی کودک در افغانستان بزرگداشت نمی کند. این نهاد روز جمعه با نشر خبرنامه گفته است سر از امروز تا 24 ساعت تمام صفحات اجتماعی، پروفایل ها و فعالیت های دیجیتالی خود را سیاه می کند و با این کار نشان می دهد که کودکان افغان بیشتر از هر زمان دیگر در بحران قرار دارند. یونیسف می گوید میگوید بیشتر از 14 میلیون کودک در افغانستان به مواد غذایی بسنده دسترسی ندارند و سرنوشت آینده آنان روشن نیست. یونیسف هشدار میدهد اگر جهانیان برای کمک به کودکان افغان وارد صحنه نشوند، دور نیست که به علت نبود خوراک بسنده بیماری های گوناگون مانند سرخکان، سینه و بغل و دیگر بیماری ها کودکان را تهدید کند. از سوی هم در این اعلامیه عدم دسترسی کودکان به آموزش و پرورش یک مشکل جدی دیگر گفته شده است. یونیسف همچنان تاکید می کند که به خاطر داشتن یک آینده روشن باید دروازه های مکاتب برای تمام کودکان افغان باز باشد. اقبال سراج که پدر 6 فرزند دختر است میگوید از یک سال بدین سو دخترانش با بی سرنوشتی برای پرورش و آموزش روبرو هند.
اندیشنه لپخواه و سیاد شوید
نرفتن دختران به مکتب در بخش تعلیم این یک مسئله جدی است. دختران هم از یک سال به این طرف مکتب نمی روند و حالا با یک سرنوشت نامعلوم مواجه هستند.
سراج از جامعه جهانی می خواهد برای رشد کودکان افغان گام های جدی بردارد. از سوی هم ساحل شاهین عضو دفتر سیاسی طالبان و نامزد حکومت طالبان برای نمایندگی دائمی آنان در سازمان ملل متحد می گوید آنان در کار آموزش دختران و پسران متحد هستند و روز جمعه در صفحه توییتر خود نوشته است حق آموزش و پرورش برای پسران و دختران با اصول اسلامی فراهم خواهد شد. این در حالی است که فردا شنبه 20 نوامبر برابر است با روز جهانی کودک. این روز در افغانستان در حال فرا می رسد که نظام جمهوریت در افغانستان سرنگون و به جای آن طالبان حاکم شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
با سقوط دولت پیشین، کاروبار شمار قابل توجه از شهروندان افغانستان نیز سقوط کرده است. کسانی چون نظامیان پیشین، خبرنگاران و آموزگاران که با حاکمیت طالبان بیکار شدند، اکنون برای پیدا کردن مخارج زندگی به کارگری و دست فروشی روی آوردند. در این گزارش سراغ چند خبرنگار رفتیم و راوی قصه زندگیشان را تعریف کردیم.
رفتیم یک کراچی جور کردیم و همینطور در سرگو گشتم تا چند روزی که این طرف چون از یک طرف ناحیه نمیموندن از یک طرف دیگه.
خبرنگاری که حالا جواری فروشی میکند نامش مصطفی جعفری است. در 8 سال گذشته خبرنگار بود، در رسانه های متعدد همچون فیلمبردار کار کرده، اما اکنون دستانش در عوض کمره دسته های کراچی جواری را هر سو می کشاند. در 3 ماه پسین کارش را از دست داده و فقر مجبورش کرده در گوشه از شهر کابل بساط جواری فروشی هموار کند. روزانه 100 تا 200 افغانی درآمد دارد. می گوید از هیچ بهتر است و لقمنانی برای شب به زن و 2 فرزندش می برد. اما در کرایه خانه و دیگر مصارف آب و برق درمانده است.
به رسانه‌های مختلف تماس گرفتیم، دوستایی که به رسانه‌ها داشتیم دیگه نشودن که ما یک جای وظیفه پیدا کنیم. مجبور شدیم که برای یک دستفروشی بگردیم یک جای را که پیدا بکنیم، یک کراچی بمانیم تا که بتانیم که از او یک لقمه‌نان پیدا کنیم.
قصه مصطفی شاید درد مشترک این روزهای شمار زیادی از زنان و مردان تحصیل کرده باشد که با از دست دادن کارهایشان روی به کارگری و دست فروشی آوردند. فرزانه ایوبی:
هر کسی برام یک نامی گذاشتن که خودت فروشندگی لباس میکنی و به کنار جاده هستی، تو یک زنی هستی که زن این کار نمیکنه.
در 8 سال پسین مجری برنامه های زنده در رسانه های متعدد بود، اما اکنون در گوشه خیابان بخشی از کابل لباس دست دوم میفروشد. او مسئولیت خانواده 9 نفری را بر دوش دارد. میگوید با حاکمیت طالبان رسانه‌ای که در آن کار می‌کرد از فعالیت باز ماند و کهنه فروشی تنها کاری بود که می‌توانست در این شرایط برای تأمین مخارج زندگی انجام دهد.
دلیل کار کردن ما به کنار جاده یا کنار خیابان، یعنی دست فروشی که ما شروع به این کار کردم، دلیلش بیکاری هست. رسانه‌ای که کار کردیم نظر به نبود امکانات رسانه ها بسته شدن و خبرنگارا را جواب دادن که از جمله خودم هستم و من نتونستم دیگه، واقعا بسیار برام مشکل بود، نانوار خانه هستم و من خواستم که دست فروشی بکنم. البته لباسام لباسای دست دو هست، بسیار به پول کم ما خریداری میکنیم و به پول بسیار کم به فروش میرسه.
قصه فقر و بیکاری به این دو خلاصه نمیشود. پس از حاکمیت طالبان و بر اساس آخرین یافته‌های اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان 70% خبرنگاران کارهایشان را از دست دادند. این اتحادیه همچنان از بسته شدن 70% رسانه‌های آزاد پس از فروپاشی نظام پیشین خبر داده است. طالبان پیش از این گفتند که زمینه را برای رشد دوباره رسانه‌ها فراهم خواهند کرد، اما تاکنون برنامه عملی در این راستا اعلام نکردند. بسته شدن این شماره رسانه‌ها سبب شده که شماری از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها در کابل و ولایت‌ها به کارهای شاق کمر ببندند. عبدالرزاق صدیقی یکی دیگر از این شمار است. او که مدیر مسئول رادیو صدای بادغیس بود، نیز مانند صدها خبرنگار دیگر کارش را از دست داده و اکنون به کارگری روزانه در ساختمان‌ها روی آورده است. صدیقی چنین روایت می‌کند:
7-8 کارمند داشتم به شمول خانم ما که کار می‌کردن، اونا حقوق می‌گرفتن، کاری اونام در حد خرج و مصرف روزگارش میشد، که حالا متاسفانه اونا هم بیکار هستن، همکاران ما هم بیکار هستن و خود ما هم بیکار هستم و تقریبا ما 8 سرنفوس هستیم، مسئولیت خانه هم مکمل به دوش ما هست.
این تنها خبرنگاران نیستند که پس از حاکمیت طالبان کارهایشان را از دست دادند. ممکن افراد زیادی باشند که در 20 سال پسین در بخش متعدد نظامی و غیر نظامی مشغول کار بودند که با سقوط دولت پیشین وضعیت کاری و اقتصادی آنان نیز سقوط کرده است. برخی از آنان از ترس شناخته شدن حاضر به مصاحبه نیستند و برخی دیگر نیز دور از دسترس ما. خواستیم برنامه طالبان را برای مبارزه با فقر و بیکاری داشته باشیم، اما با تلاش زیاد ذبیح الله مجاهد، بلال کریمی و احمد الله وسیق سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اتحادیه ژورنالیستان افغانستان میگوید با آنکه بارها از سوی نهادهای بین‌المللی حمایت از خبرنگاران و حکومت طالبان وعده کمک به این قشر داده شده، اما تاکنون اقدام عملی در این زمینه نشده است. مسرور لطفی سخنگوی اتحادیه ملی ژورنالیستان:
اما اقدام بنیادی عملی که خبرنگارا واقعا کار بکنن و از این طریق امرار حیات بکنن و از کارهای شاقه دست بردارن و مصروف کار و بار مسلکی رسانه‌ایشون بوده باشن، در این قسمت متاسفانه کدام اقدام عملی نشده و آمار کسایی که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و دست به کارهای شاقه در بازار کنار جاده ها میزنند با گذشت هر روزی بالاتر میرود.
فقر و بیکاری همواره دامنگیر افغانستان بوده، حالا اما این چالش جدی تر شده است. بر اساس یافته های اداره خوراک و غذای سازمان ملل که چندی پیش منتشر شد، 95% مردم افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و از جمله 9 میلیون افغان با قحطی مواجه هستند. برنامه جهانی غذا و اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد چندی پیش در اعلامیه مشترک همچنان هشدار دادند که حدود 23 میلیون افغان در زمستان امسال در معرض خطر جدی عدم مسئولیت غذایی قرار خواهند داشت.
آزادی و شنوندگان، برنامه‌ای که پیام‌های شما را بر رادیو آزادی نشر می‌کند، ما آن را با مسئولین شریک می‌سازیم. جمعه‌ها ساعت 5:30 و تکرار آن چهارشنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
حاکمیت طالبان در افغانستان زنان انجینر را از کار کردن در پروژه‌های ساختمانی و سرکسازی محروم کرده. برخی از دختران انجینیر در هرات میگویند که طالبان هیچگاه اجازه کار کردن را با آنها نخواهند داد و با این کار در کنار ضایع شدن وقتشان برای تحصیل، وضعیت اقتصادی خانواده هایشان نیز وخیم خواهد شد. پیش از سقوط هرات به دست طالبان، گروهی از دختران سرگرم نظارت از یک پروژه ساختمانی بودند و حالا خانه نشین شدند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
پیش از سقوط هرات به دست طالبان، گروهی از دختران سرگرم نظارت از یک پروژه ساختمانی بودند، اما حالا خانه نشین. نرگس وفا فارغ پانزه انجینری پانتون هرات با روی کار آمدن طالبان از کار کردن در یکی از شرکت‌های ساختمانی خصوصی بیکار شده.
ما دختران انجینر در هرات با روی کار آمدن نظام جدید کاملا از جامعه حذف شدیم و خانه نشین شدیم. هیچ کدوم از ما کلا حال خوش نداریم و تصور که نه، بلکه این واقعیت که دیگه به هیچ کدوم از ما هرگز اجازه کار کردن به عنوان انجینیر در هیچ مؤسسه، ارگان و یا شرکت‌های خارجی و یا داخلی داده نمیشه.
بیش از سه ماه میشود که هرات به دست طالبان سقوط کرده. برای صدها دختر انجینیر به شمول فریبا محمدی این سوال ذهنش را درگیر کرده که چرا طالبان اجازه کار را برایشان نمیدهند. نیمال حق حقانی، مسئول فرنگی طالبان برای هرات، در چندین مصاحبه با رادیو آزادی بر ایجاد طرحی برای کار زنان تاکید کرد، اما جزئیاتی در این مورد ارائه نکرد. با این وجود زندگی به فریبا و چهار عضو خانوادهش با دوام بیکاری سختتر از این هم می شود، چرا که پول پسندازش در حال ختم شدن است.
اکثریت ماها نانآور خانه بودیم که متاسفانه با آمدن طالبان به مشکلات سخت اقتصادی دچار شدیم و در کنار مشکلات اقتصادی از ترس جانهای خود در خانه پنهان هستیم.
انجینران زن در هرات افسون بر کار در داخل شهر هرات در ولسوالی های این ولایت نیز مصروف کار بودند. حالا برخی از این دختران از ترس طالبان جرأت بیرون شدن از خانه را ندارند. زینب حسینی، یک دیگر از انجینران هرات، از جامعه جهانی میخواهد که آنان را حمایت کنند.
خواست مشخص ما به عنوان انجینیر هرات با در نظر داشت شرایط دشوار و تهدیدات امنیتی و عدم دسترسی به کار و فعالیت در کشورمان افغانستان از سازمان‌های حمایت کننده مربوطه مثل ایالات متحده آمریکا، جامعه جهانی این است که به ما توجه نمایند و برای خروج ما به یک مکان امن هرچه عاجل‌تر اقدام نمایند.
انجینری شغل مردانه در جامعه سنتی و به شدت محافظه‌کار هرات به حساب می‌آمد، اما دختران با راهیابی به پانزه انجینری پانتون هرات تابوشکنی کردند و روز به روز به شمار انجینران در هرات افزوده شد. بر بنیاد آمار مسئولان پانتون هرات طی دو دهه اخیر بیش از 200 زن از رشته انجینری فارغ شدند. دختران انجینر هرات در پروژه‌های سرکسازی در داخل شهر هرات، هتل ارک و ده‌ها پروژه دیگر کار کردند. حتی در کابل گروه 27 نفری از زنان انجینیر در بازسازی قصر دارالامان نیز نقش داشتند. اما حالا بخش زیادی از زنان انجینیر از خواندن این رشته پشیمان شدند، چرا که امیدی برای برگشت به سر کارهایشان نمی بینند.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-15.
مؤسسه حمایت از کودکان در استرالیا Save the Children می گوید حکومت استرالیا باید به پرونده جنایات جنگی نظامیان استرالیایی در افغانستان رسیدگی بیدرنگ کند. این سازمان این را به مناسبت یک سالگی نشر گزارش جنایات جنگی نظامیان استرالیایی در افغانستان خواسته است. یک سال پیش گزارش نشر شد که شکنجه و کشته شدن 39 غیر نظامی و زندانی افغان به صورت غیر قانونی به دست نیروهای ویژه استرالیایی در افغانستان پرده برداشت. مقام‌های پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گویند عاملان این رویداد باید مطابق قوانین بین المللی جنگ به کیفر برسند. در همین حال شماری از خانواده‌های این قربانیان نیز خواهان مجازات عاملان کشته شدن اعضای خانواده‌هایشان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدای گریه یکی از مادرانی که فرزندش توسط نظامیان استرالیایی به قتل رسیده است. بی بی گل میگوید 9 سال پیش پسرش میراز گل که دهخانی میکرد در شهر ترینکورت مرکز ولایت اروزگان توسط نظامیان استرالیایی کشته شد.
کالک شده ای برکس دای و گوره دای و گوره الک شده ای برکس و الک به مر بیا خیلی نمت کرد کن والا چه یه چه سر مو خوری بنا بشه نستم آقا برزم بنا
مؤسسه حمایت از کودکان در استرالیا به روز جمعه در اعلامیه‌ای با مناسبت یک سالگی نشر گزارش جنایت جنگی که از سوی نظامیان استرالیایی در افغانستان انجام یافته از حکومت استرالیا خواست که برای پیگیری این پرونده گام‌های بی‌درنگ بردارد. معاون رئیس اجرایی این نهاد در این اعلامیه گفته است حالا که استرالیا از افغانستان بیرون شده به این معنا نیست که نیروهایش درباره گزارش بریتون که 23 مورد از جنایت جنگی احتمالی را از سوی سربازان آمریکایی فاش کرد پاسخگو نیستند. او در ادامه گفته است که مسیر عدالت برای مردم افغانستان مستلزم بررسی و پیگیری بیدرنگ برای هر گونه جنایت است که سربازان استرالیایی در برابر کودکان مرتکب شدند. یک سال پیش وزارت دفاع استرالیا در یک گزارش تایید کرد که 39 شهروند افغانستان در 23 رویداد توسط یک گروه از نیروهای استرالیایی کشته شدند. در این گزارش که پس از گفتگو با بیش از 400 شاهد و بررسی هزاران سند تهیه شده، از دو مورد برخورد ظالمانه هم خبر داده شده بود. پس از نشر این گزارش، فرمانده کل نیروهای دفاعی استرالیا گفته است درباره کشته شدن این شمار شهروندان افغانستان از سوی 19 نظامی استرالیایی بررسی‌های شفاف خواهند شد. این رویدادها در میان سالهای 2009 تا 2013 رخ دادند. پس از نشر گزارش درباره این جنایت‌های جنگی، برخی از مقام‌های استرالیایی از مردم افغانستان عذرخواهی کردند. کارت مورسن نخست وزیر استرالیا هم در تماس تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان اطمینان داده بود که این رویداد بررسی همه‌جانبه شده و عدالت در این زمینه تضمین خواهد شد. با این حال شماری از مدافعان حقوق بشر نیز خواهان بررسی جدی و بی‌درنگ این رویداد هستند. نجیب الله ببرگزی عضو پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز جمعه بر رادیو آزادی گفت
سن افراد ملکی در جنگ ها از جمله جنایت جنگی محسوب میشه و این نقض جنایت جنگی از در جنگ نا تخطی کردن از قوانین جنگ از قوانین بین المللی بشر دوستانه حقوق بشری تخطی واضح و آشکار است که اونا باید عفو بخواهن از خانواده از اونا چگران خساره بتن این سربازا یا عاملین از این مطابق قوانین بین المللی جنگ با مجازات خود برسند.
بر بنیاد آمار انستیتوت پالیسی استراتژیک استرالیا در حدود 30,000 نظامی استرالیا از سال 2001 بدین سو در افغانستان خدمت می‌کردند و حضور این نیروها در افغانستان در سال 2013 به گونه چشمگیری کاهش یافت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت های خزانه و خارجه ایالات متحده به شمول FBI اعلان کردند که تحریم ها را علیه 6 فرد و یک نهاد در ایران آغاز کردند. همین موضوع را با راد شهیدی از بخش فردای رادیو آزادی در میان گذاشتیم.
این افراد 6 نفری که شما بهش اشاره کردین ایرانی هستند و تا اونجایی که ما اطلاع داریم در ایران هستند. احتمال داره چند تاشون به آمریکا سفر کرده باشن، ولی مقرشون، دفترشون و محل کارشون ایران هست و این شرکت هم شرکت ایمننت پاسارگاد هست که قبلا یک شرکت دیگه بود وابسته به سپاه پاسداران که از طرف آمریکا تحریم شد. اسم شرکت عوض شده و ایمننت پاسارگاد شده که یکی از شرکت‌های هکری است که تحت رهبری سپاه پاسداران است. این افراد متهم شدند که در بین اوت 2020 تا نوامبر 2020 پیش از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا سعی کردند که نفوذ بکنند و تاثیرگذار باشند در بین جمهوری خواها و در بین رای دهندگان دموکرات در آمریکا.
خب عکس العمل ایران به این تحریم ها چیست؟
ایران این تحریم ها را آقای سعید خطیبزاده چند ساعتی بعد از اینکه تحریم ها اعلام شد اون رو محکوم کرد، گفت که سیاسیه و آمریکا دست بر نمی داره از تحریم کردن هاش. واکنش تندی بود در مجموع در ایران، ولی این رو باید اضافه بکنم که آمریکا بارها و بارها اعلام کرده که تحریم های ایران لغو نمیشه مگر اینکه ایران هم پای میز مذاکرات به توافقی برسن. و تحریمی هم که ایران کرده راجب هک سایبری، نفوذ سایبری، هیچ ربطی به مذاکرات اتمی و هسته‌ای نداره.
خب آمریکا با این تحریم ها چی پیام رو میخواد برای ایران برسونه؟
این پیام رو خواد برسونه که اجازه نخواهد داد که در داخل خاک آمریکا هیچ کشور، هیچ گروهی بتونن با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و رسانه هایی که در اختیار خودشون هست و یا نفوذ در رسانه های دیجیتال نفوذ بکنن، تأثیر بگذارن در سیاست آمریکا و برخورد جدی و شدیدی خواهد کرد. نه با ایران، با روسیه و چین هم آمریکا بارها این کارو کرده.
صحبت بود با راد شهیدی از بخش فردای رادیو آزادی. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که از روز جهانی کودک در افغانستان تجلیل نخواهد کرد. فردا 20 ماه نوامبر روز جهانی کودک است. دفتر یونسف در توییتر نوشته که برای بازتاب مشکلات کودکان در افغانستان برای 24 ساعت شبکه‌های دیجیتال خود را می‌بندد. مقام‌های صحی ولایت بلخ می‌گویند که آدم ربایان یک دکتر را در این ولایت کشتند. مولوی صدام سرپرست ریاست ساعت عامه ولایت بلخ امروز بر رادیو آزادی گفت که جسد دکتر نادر عالمی صبح امروز از حوضه اول شهر مزار شریف پیدا شد و نشانه های از شکنجه در بدنش دیده می شد. دیدبان حقوق بشر گفته که شماری از کشورهای آسیای مرکزی در زمینه رسیدگی به بحران در افغانستان نقش مهم داشته می توانند. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در دیدبان حقوق بشر در خبرنامه گفته است که این بحران چالش‌های تازه را متوجه منطقه می‌کند. گروهی از دختران و زنان برای نقد کتاب زیر نام خیابان اعتراض و قدرت در کابل گرد هم آمدند. وحیده امیری یکی از برگزار کنندگان این برنامه بر رادیو آزادی گفت که اعضای حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان بر روز پنجشنبه این کتاب را نقد کردند. سازمان عفو بین الملل از مقامات ایران خواسته است که نرگس محمدی مدافع برجسته حقوق بشر را آزاد کنند. این سازمان که مقرش در لندن است دیروز گفت که خطر آن وجود دارد که محمدی 80 ضربه شلاق زده شود. پلیس پولند میگوید که یک بار دیگر شمار محدود پناهجویان در طول شب تلاش کردند تا از بلاروس وارد پولند شوند. پناهجویان در کمپ ها در بلاروس در وضعیت دشوار از جمله هوای سرد به سر میبرند. و ارمنستان میگوید که 6 سربازش در درگیری های تازه در مرز با آذربایجان اوایل این هفته کشته شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. حاجت به بیان نیست که در این برنامه پیام های مختلف شما به دست نشر سپرده می شود و حتی کوشش می شود که تا پیام های جالب شما مستقیما با مسئولین امور در میان گذاشته شود. و اما در این اواخر تماس با مسئولین امور بسیار زیاد مشکل است، زیرا هنوز حکومت قسمی که باید شاید باشد شکل نگرفته است و بسیاری از سخنگویا حاضر به صحبت به برنامه ها نمی شوند و همچنان شماره های ارتباطیشان در دسترس ما قرار نگرفته است. به هر حال تا جای ممکن ما کوشش می نماییم که پیام های مهم شما را با مسئولین امور در میان بگذاریم. در غیر آن صورت معذرت ما را بپذیرید و صبر داشته باشید تا ما بتوانیم شماره های تلفن مسئولین امور را که آماده صحبت با ما باشند پیدا کنیم. و اما تا آن وقت پیام های مختلف شما را در مورد مشکلات مختلف در افغانستان را نشر می نماییم و امید می کنیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور برسد. همچنان قابل یادآوری است که شما می توانید بر علاوه شماره های اوتومات رادیو آزادی که می دانید 00 42 02 21 12 41 38 می باشد، شما می توانید به شماره تلفن 00 42 02 21 12 46 01 زنگ بزنید. این شماره دوم به شکل اوتومات به واتساپ تبدیل می شود که امید می نماییم مصرف بالای شما نیاید. تکرار می نمایم، شماره ثبت اوتومات تلفن نرمال رادیو آزادی 00 42 02 21 12 41 38 و اما از واتساپ 00 42 02 21 12 46 01 در خدمت شماست. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف خودتان.
این رادیو آزادی که من پیام دارم از ولایت غزنی قره آرزو، خدا کنه که حکومت یعنی طالبان در رسمیت هم دولت ها بشناسه که اگر این خط قیمتی را کم کنه که مردم بشه فقر و بیچارگی از یک سر یخ هم هوا سر رست. او دوم از دیگه مردم خیلی زیاد پریشان است، دوا نیست، شفاخانه هم کس کس طویل نمیزه، دوا هم نیست، سر خودت میخره و بیخی پیسه بیشاره هم نم باشه و مریض شد بین میره.
قیمتی خیلی بد رنگ باریم، خیلی قیمتی شدیم. دولت اسلامی باید یک توجه کنه، ولو خماده باید مردم از این فقر، از این بیچارگی، از این مزمت بکشن. دیگه یک بجی بار برادر در دونیم از 3000 افغانی است، کار و بار بند شده، دیگه مردم از گشنگی ممره. چی کنم این پاچایی رو کیا در اینجا میکنن؟ دیگه این از ولایت غزنی از قریه ورزو مده تماس شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ولایت غزنی برای هیچ کمک ما نرسیده، اما خود ما در کمک ضرورت داریم. یک نفر کارگر است و من 8 نفر منخواد خانه استم. از زولسالی غزنی ولایت ورزو با تماس شدم. هر نوع کمک که ماید اما رسیدگی نداره. آیا ما از افغانستان هستم یا نیستیم؟ در بدر شدیم، هیچ دما این چه نمرسه، کمک نمرسه.
این جانب غلام صدق از ولایت غزنی جنگ زبین. این نمیجه ایت قیمتی شده، ایت گیرانی شده که اصلا دمی مانده که آدم آدم بخوره. این کلی که مردم نون سه چاشت خود حال دو چاشت میکنن.
الو رادیو آزادی؟ محمد عثمان سلطانزی هستم از ولایت هرات، ولسوالی ادرسکن برادر. ما مردم ولسوالی ادرسکن اون سال بسیار با فرق و تنگستی روبرویم. بسیار مشکلات زیاد دارم. گرونی یک منجا به 150 روپیه برادر، بسیار مشکلات ما زیاد هست.
قیمتی خیلی بد رنگ باریم، خیلی قیمتی شدیم. دولت اسلامی باید یک توجه کنه، ولو خماده باید مردم از این فقر، از این بیچارگی، از این مزمت بکشن. دیگه یک بجی روغه، یک بجی وار، چه وار برادر در دونیم از 3000 افغانی است، کار و بار بند شده، دیگه مردم از گشنگی ممره. چی کنم این پاچایی رو کیا در اینجا میکنن؟ دیگه این از ولایت غزنی از قریه ورزو مده تماس شد.
سلام جناب آقای نظر، به امید از این که صحت و سلامت برای حال باشین. ما شکایت داشتیم از این که در شرایط کرونایی اکثر امتفلا در مکاتب خصوصی و بزرگترهای شهر مکتب تسلات جالی خصوصی قبلا درس می خواندن، به اثر کرونا مدت در خانه و قرنطین به سر می بودن. حالا مشکل ایجا است که وا چیزی مکمل می خواهد از متعلمون و از معلمین که وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف قبلا به این وضاحت داده بودن که هیچ کس حقی گرفتن چیز مکمل را ندارد. اگر قرار شود که مکمل بگیره، آیا یک جفا نیست که معلمین متعلمین؟
برادر عزیز افهم میخواییم، من ایمیل از تلویزیون میشنم راجع به می سروی مساعدت ها از طرف دبی پی یا بعض موسسات دیگه، و در مورد سروی ازی که بسیار و از زمان مصرف هم زیاد داره، بر شما بهتر میدانین که یک عده مردم معلولی که قبلا وزارت شهدا و معلولین ثبت است و یا بیوه های شهیدایی که در اونجا است وکالت های دارند، ضرورت به ثبت ندارند، فقط مستقیما حسابات بانکی دارند، به این مردم میشتانین که از اون حسابات بانکیشان مساعدت صورت بگیرد، به خاطر که این مردم کسی برشان برای ورثه شهدا و معلولین کسی کمک نمیتونه و نمیگیره. تاریخ امون حسابات بانکیشان اگر توضیح شود هم یک پیشنهاد داشتم.
سلام به کارکنان رادیو آزادی و آقای ظریف نظر. من یکی از کارکنان وزارت صحت عامه هستم که یک سال پیش دفتری اهد ما را قرارداد کرده بودیم، ماشی ما را نداده، به نماینده رئیسی اسدالله فیاض خودش گریخته رفته. حالا گشنه و تشنه در مراکز صحی ما گفتیم که تا ماه اکتبر ایسا کارمندای صحی را ماش میتن، نه ماش است نه آش است، همه چی هم نیست. ما سرپرست یک خانواده هستیم، چی کار کنیم؟ از ولایت سمنگان گفت میزنم.
یک تن از معلمین ولایت بغلان با تماس شدیم، مدت 3 ماه میشه که ما ماش دریافت نکردیم، پیام ما را برای مسئولین وزارت معارف برسان.
اسم ما خلمرات، معلم لیسه ذکور عباس میباشم. مدت 4 ماه میشه و 4 ماه است که ماش نگرفتیم. اکثریت معلمان هم خدا زمین دارن، دکان دارن، ما مردم خود نانوار خانه خودم هستم، هیچ چیزی ندارم.
سلام و احترامات نیک، من جواد هستم از ولایت بدخشان و ولسوالی کشم، یک معلم هستم در ولسوالی کشم و یک سوال دارم از مربوط میشه به وزارت معارف. ولسوالی ما تقریبا 1.5 ماه میشه در زیر تصرف طالبان است. ما تقریبا 2 ماه میشه که معاش خود اخذ نکردیم. دیگه هر معلم صاحبایی که در این ولسوالی هستن، هر کدامش 10 تا 12 تا اولاد داره و این خانواده بالای از اینا بار و توان است، دیگه معاش امتیاز دیگه از اینا نداره. اگر دولت معارف عیناً معاش از اینا را میپردازه، ما یک امید داشته باشیم مترک وزیر بریم، در صورتی که نه بعد ما هم معلومات مجدد ایراب بکنن که ما بریم ترسی یا کار و بار زندگی دیگه ایمان که ما از گرسنگی حلال نشدیم. و سلام
دیم که ما یک نظامی سیم، چرا بایی روزگار ما مردم یا کشاندن، یک دوم دیگه حق و حقوق ما مردم که سر دولت مانده، چرا اینا با ما مردم نمیده جواب کامل بتی با نظامی افغانستان، با سربازی افغانستان. امروز سربازی افغانستان تلاش بایی دارن که ای دولت طالبان آمد اما شمول شو. ما خوش هستیم، ما سربازه زمین وطن هستیم و خدمتگار زمین وطن هستیم، از وطن نبر آمده بکرم، خیرتکار هم نیستیم، خدمت به وطن کردیم و بازم میکنیم. و خواهش ما مردم از طالبان ای است که یا جواب صحیح بده به مردم سربازه افغانستان که بیا در اقل ما شما را کار نداریم، چون ما دانه زیاد میشتویم، پرسان میکنیم از دانه زیاد میشتویم که اینا میگن که ما کسی که در دولت ثابت کار کرده ما اونا را جذب نمیکنیم و نمیگیریم. اگر ما از افغانستان نباشیم ما مردم را نگیره، ولی بچی افغانستان هستیم، خدمت به خاک خود کردیم، میکنیم، خون ریختیم، بازم میریزیم که کس به خاک ما مردم به ناموس ما مردم تجاوز کنه، ما انشاءالله در مقابلش استاد هستیم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترم، این تنها تعداد از شنونده های محترم ما نیستند که از مشکلات اقتصادی، عدم رسیدن معاشات، از بالا بودن قیمت و غیره شکایت می نمایند. حتی سازمان های بین المللی هم این موضوع را یاد می کردند. آخرین مثال آن سازمان صحی جهان می گوید که انتظار می رود حدود 3,200,000 کودک در افغانستان تا پایان امسال به سوی تغذیهات دچار شوند و از این میان 1,000,000 کودک را خطر مرگ تهدید می کند. ما این موضوع را از آقای ذبیح‌الله خان مجاهد، سخنگوی طالبان و موین وزارت اطلاعات و فرهنگ پرسیدیم که ایشان در مورد چنین اظهار نظر نمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خب باید بگویم سازمان صحی جهان که کدام شماره و ارقام را اعلان کرده و خطرات را به کدام سطح پیش بینی کرده، ما تایید نمیتونیم. اول خود قدر زیاد مشکلات وجود نداره و مشکلات اقتصادی افغانستان با آغاز جنگ ها وابسته است. همیشه افغان ها مشکلات خود داشتن، اطفال ما هم زیر خطر بودن و سوی تغذیه ها هم وجود داشتن، ولی اینقدر در حالت بدی نیست که خدای نخواسته 1 میلیون طفل از گرسنگی از بین بره، این محاسبات نادرست است. ولی باید بگیم که مشکلات اقتصادی وجود داره و علتهایش هم واضح است. اول علتی است که ما کشور جنگ زده هستیم، جنگ تمام منابع عایداتی کشور را صدمه رسانده و کشور به پای خود استاد نیست. دوم که آمریکا متاسفانه پول مردم افغانستان را مسدود کرده که هم مستقیما به زندگی مردم افغانستان تاثیر منفی گذاشته و پس هم مسئولیت جامعه جهانی است که آمریکا را متقاعد بسازه که پول افغانستان را رها کنند و مردم را از خطر نجات بدن. سوم یه است که ما در حالت نوسازی هستیم، تمام چیزها از سر گرفته شده، عواید ملی ما هم در حال